انسانی در رجوع هی به اصطلاح قید و شرط به هیئت یا مافته بحثش گذشت، مسئله جدیدی مطرح شد که صاحب فصول رحمت الله علیه بعد از تقسیم واجب مطلق و مشروط دوباره تقسیم دیگری بر واجب مطلق کردن که واجب معلق و منجز باشه. تعریف واجب معلق و منجز رو دیروز بحث کردیم. تقریبا 6 اشکال ریز و درشتی به مرحوم صاحب فصول در این تقسیمی که فرموده از طرف مرحوم های آخوند و غیر ایشون مطرح شده. این اشکالات رو احتمالاً مطرح می‌کنیم و جواب‌هایی که داده شده که عرض کردم برخی از این اشکال‌ها از طرف های آخونده، برخی اشکال‌ها از دیگران هست. اولین اشکالی که مرحوم های آخوند فرموده این هست که شما در واجب معلق چرا فرمودید که در واجب معلق وجوب فعلیه ولی واجب استقبالیه؟ واجب معلق شده به یک امر غیر مقدور در حالی که فرق نمی کنه اون امر مقدور باشه یا غیر مقدور باشه. ممکن که واجب وجوبش فعلی باشه ولی واجب استقبالی باشه، واجب معلق بشه به یک امر چه مقدور باشه چی غیر مقدور باشه. یه چیزی در آینده محقق بشه، حالا اون چیز هم از این که مقدور باشه یا غیر مقدور باشه. چرا اختصاص دادید به غیر مقدور؟ این اشکالی است که مرحوم آیاخون در کفایه صفحه 164 جلد 1 صفحه 164 به مرحوم صاحب فصول ایراد کرده. جواب داده شده به این اشکال که این ایراد وارد نیست چون خود صاحب فصول هم همین حرف رو زده. شما مرحوم آیاخون یا ملاحظه نفرمودید اونجا را یا دیدید یادتون رفته. در صفحه 81 فصول ایشون فرموده که بله کما یصح ان یکون وجوب و لا تقدیر حصول امر غیر مقدور کذالک یصح ان یکون وجوب و لا تقدیر امر مقدور. پس بنابراین شما که می فرمایید چرا اختصاص دادید به امر غیر مقدور، ممکن که امر مقدورم باشه. پس بنابراین این اشکالتون از طرف خود مرحوم صاحب فصول در صفحه 81 جواب داده شده. ولی این اشکال اشکال مهمی نبود و جواب داده شد. اشکال دوم که مقدار از این مهمتر هست، مرحوم باز آخوند اشکال کرده در همون کفایه جلد یک کفایه صفحه 161. مرحوم آخوند فرموده که این تقسیم شما لا وقع له هیچ ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه این واجب معلق و منجزی که شما تقسیم کردید اینا اقسام از اقسام واجب مطلق هست. ما واجب را که تقسیم کردیم به مطلق و مشروط، بله گرچه در مشروط اختلاف عمیقی بین مرحومای آخوند و مشهور و شیخ انصاری مطرح شد که آیا قید به هیئت برمیگرده یا قید به ماده، اون حسابش جداست. ولی بالاخره واجب رو که تقسیم کردیم به واجب مطلق و مشروط، این معلق و منجزی که شما تقسیم جدیدی کردید هر دو از اقسام واجب چی هستند؟ مطلق هستند. خب چه دایی داره؟ چه ضرورتی داره دوباره شما یک تقسیم جدیدی مطرح فرمودید و دو قسم واجب مطلق را در یک تقسیم جدیدی و با یک بحث عریض و طویل به نام واجب معلق و واجب منجز مطرح کردید. چه ارزشی داره این بحث؟ البته این ارزش داشتن و نداشتنش برمیگرده به این که راز و رمز این که مرحوم آقای صاحب فصول به سراغ واجب معلق رفته چیه؟ به چه انگیزه‌ای، به چه علتی ایشون به سراغ تقسیم جدیدی به نام واجب معلق و منجز ایشون رفته؟ یادتون میاد در کفایه هم علل قاعده باید این گفته بشه که فلسفه واجب معلقی که صاحب فصول مطرح کرده چیه؟ دوستان چی ذهنشون هست؟ فلسفهش این است که مرحوم صاحب فصول در مقدمات مفوته دوچار یک مشکلی شده به نظر خودش. مقدمات مفوته چیه؟ مقدمات مفوته آن هست که اگر جلو جلو قبل از ذل مقدمه انجام نشوند، سبب میشه که ذل مقدمه در زمان خودش فوت بشه. اگر بخواد ذل مقدمه در زمان خودش درست انجام بشه، لازم و واجب است که باید مقدمه جلوتر حتما انجام بشه. اگر انجام نشه، ذل مقدمه در زمان خودش 100% فوت شده است. مثل اینکه مثلا شما میخواهید فردا روزه بگیرید. شخصی که میخواد فردا صائم باشه، عمل صوم را انجام بده، اگر شب جنوب باشه باید قبل از طلوع فجر غسل کرده باشه، و الا اگر عمدن یک دقیقه جنوباً وارد بشه به فجر، صومش چیه؟ باطله. از این جهت است که باید این طهارت و غسل را شب، حالا اول شب، نیمه شب، یک ساعت مونده، بالاخره قبل از طلوع فجر باید چیه؟ طهارت تحصیل شده باشه. و الا ذل مقدمه در زمان خودش مفوت خواهد شد، فوت خواهد شد. این میگم مقدمه مفوته، یعنی مقدمه‌ای که الزاماً در زمان خودش رود انجام نشود، ذل مقدمه در زمان خودش فوت خواهد شد. مثال دیگرش مسئله مثلا طی المسافت فی الحج الى الحرمین الشریفین. شما الان مثلا 7-8 ماه مونده به ذل حج، مستطیع شدی، خب وجوب به گردنتون آمده، میگید قطعا تصمیم دارم امسال انشاءالله برم حاجی بشم و محرم بشم و لبیک بگم و عرفات و مشعر و منا و اینا را درک بکنم، 100% تصمیمم اینه، ولی هی امروز فردا کردید، امروز فردا کردید، امروز فردا کردید، رسید به خدمت شما عرض کنم روز 7-8 ذی‌الحجه، ولی هنوز شما اینجا هستید، تکون نخوردید، نرفتید، طی مسافت نکردی، در نتیجه حاجی ها همه دارن عمره تمتع رو انجام دادن، روز 8 ذی‌الحجه است، دوباره محرم به حج میشن، برن به عرفات تا به اصطلاح روز 9 از ظهر تا عصر تا شب وقوف در عرفات داشته باشن، ولی شما تکون نخوردی، طی مسافت نکردی. ای میگید مصممم، امروز فردا کردید، طی مسافت در وقت خودش انجام نشد، این باعث میشه که ذل مقدمه در زمان خودش انجام نشه، مقدمه مفوته است، ولذا وجوب داره، واجب هست که شما مقدمه را باید در زمان خودش مدت مدیدی یا طویلی یا قصیری، بالاخره باید قبل از ذل مقدمه شما وجوبه باید مقدمه را انجام بدید. حالا که مقدمه را باید انجام بدید، خب جای این سواله، این وجوب را مقدمه از کجا به دست آورده؟ وجوب مقدمه یترشح من وجوب ذل مقدمه، هنوز المقدمه زمانش نرسیده، وجوب نداره. پس این مقدمه وجوب از کجا بهش ترشح کرده؟ برای حل این مشکل که وجوب مقدمه قبل از اتصاف ذل مقدمه به وجوب نمیشه اینو پذیرفت، برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم مرحوم صاحب فصول گفت که خب بهتره که در این چنین واجبات که مقدمات مفوته دارند تفکیک بکنیم ما بین وجوب و زمان واجب، که اسمش همین واجب چیه؟ معلقه. بگیم اینجا ذل مقدمه که مثلا حجه، یا صوم که روزه بعد از طلوع فجر، وجوبش الان هست، واجب است که در استقبال باید واقع بشه. وجوب ذل مقدمه فعلیه، واجب است که در استقبال و در آینده باید عملی بشه. در نتیجه شما دیگه اشکال رو راحت حل کردید. وجوب برای مقدمات مفوته از کجا آمده؟ از ذل مقدمه. ذل مقدمه وجوبش فعلیه، اون چه که استقبالیه انجام واجبه، اجرای این واجباته، محقق کردن این واجباته. برای حل این معضل و مشکل مرحوم صاحب فصول اومد یه این چنین تقسیم جدیدی کرد. ما یه واجب معلق داریم، یه واجب منجز داریم. در واجب معلق وجوب فعلیه اما واجب استقبالیه. از اون وجوب فعلی واجب ترشح میکنه وجوب به مقدمه. دیگه شما نمیتونید بگید آه هنوز ذل مقدمه زمانش نرسیده، وجوب نداره، این مقدمه وجوب را از کجا به دست آورده؟ میگیم وجوب ذل مقدمه فعلیون و الواجب و استقبالیون. خواست این مشکل را به این صورت حل کنه. اشکالی که مرحوم های آخوند به صاحب فصول کرده اینجاست. مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول اشکال میکنه که خب نیاز به تقسیم جدیدی نیست که شما در اینجا واجب معلق اختراع بکنید. شما بگید ما واجبمون دو قسمه، واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مطلق وجوبش قید و شرط نداره، منتها برخی از واجبهای مطلق واجبش استقبالیه. دیگه نیازی نیست یه تقسیم جدید مطرح کنید، واجب معلق و منجز، چون واجب معلق و منجز هر دو از اقسام واجب چیه؟ مطلقه. وقتی از اقسام واجب مطلق شد، شما اونی که میخواستید مشکل را حل کنید به برکت چی مشکل را حل میکردید؟ وجوب فعلی واجب. اما استقبالی بودن واجب در حل مشکلی چونه چیه؟ تأثیرگذار نیست. اون چه که لازم بود وجوب فعلی واجب بود که مقدمات مفوته را چیه؟ درستش میکن. استقبالی بودن نبودن واجب در اتصاف وجوب مقدمه قبل از زمان ذل مقدمه هیچ گونه تأثیری نداره، واجب استقبالی باشه یا استقبالی نباشه، فقط وجوب فعلی داشته باشه که ما بتونیم بگیم آقا قبل از زمان ذل مقدمه این وجوب مقدمه از کجا سرچشمه گرفته؟ میگم از وجوب فعلی. خب در واجب مطلق این وجود داره. پس بنابراین این اشکال مرحوم آقای آخونده که به صاحب فصول میگه اون چیزی که به نظر شما شما را وادار کرده و مجبور کرده برای متصف شدن مقدمات مفوته به وجوب به سراغ این تقسیم کردید، هیچ نیازی به این تقسیم نیست. وجوب فعلی مشکل را حل میکنه، وجوب فعلی در واجب مطلق هست. وجوب فعلی در واجب مطلق هست. این بیانه مرحوم های آخونده و اشکالی که به صاحب فصول کرده. آیا این اشکال مرحوم های آخوند به صاحب فصول وارد هست یا وارد نیست؟ به نظر میاد این اشکال قابل حل، میشه از مرحوم صاحب فصول دفاع کرد و اون اینی که صاحب فصول خواست اون واجب مشروطی که مشهور مطرح میکرد در مقابل اون بیسته. فرض فرمودید چون واجب مشهور در نظر مرحوم آخوند و مرحوم و مشهور واجب مشروط چه بود؟ واجب مشروط در نزد آخوند و در نزد به هیئت میخورد. فرض فرمودید خب اگر به هیئت بخوره یعنی قبل از شرط اصلا وجوب نداره واجب. دقت میفرمایید اگر قید و شرط به هیئت بخوره قبل از شرط از انتفع شرط انتفل مشروط دیگه وجوب نمیتونید شما درست کنید. اونی که صاحب فصول را وادار کرد به این تقسیم جدید در برابر اون واجب مشروطی که مشهور میگه، واجب مشروط مشهوری تا شرط محقق نشه وجوبی در کار نیست. وجوبی در کار نباشه شما وجوب فعلی را از کجا درست میکنید؟ گرفتید مطلب رو؟ ولی بعضی ها طور نگاه میکنن آدم ترحم میکنه مرحوم چی که نظر فرمودید. مرحوم صاحب فصول میفرماید که ما اون چه که ما را وادار کرد به تقسیم معلق و منجز در مقابل واجب مشهور واجب مشروط مشهوری نظر فرمودید که قید و شرط به هیئت میخوره. خب قید و شرط اگر به هیئت بخوره قبل حصول شرط قبل حصول المعلق علیه لا وجوب اصلا. وقتی وجوب نباشه عملا دیگه این مقدمه وجوب را از کجا آورده؟ این است که به خاطر اینکه اون مشکل رو حل بکنه ایشون میگفت ما یه واجب معلقی داریم و یک واجب منجز. در واجب منجز هم وجوب فعلیه هم واجب فعلیه، اما در واجب معلق برای حل مشکل اتصاف وجوب در مقدمات مفوته وجوب فعلیه واجب استقبالیه. به نظر میاد این حل اشکال خوبیه و بیان مرحوم صاحب فصول بیان قابل قبولی هست.
این
بله اینو چندین نفر از بزرگان جواب دادن. حالا کی از کی گرفته ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. خدا به همشون خیر بده و رحمت دنیا و آخرت شامل حالشون باشه. خب اینم اشکال دومی بود که مطرح شده بود به مرحوم آقای صاحب فصول. اشکال سوم را اگر بخوایم مطرح کنیم فکر میکنم که نمیرسیم. یه صلواتی ختم بفرمایید. بحث فقهمون رو یه میخوایم چون زمانم بیشتر داشته باشه، بحث دقیقی هم هست با توجه به اینکه فردا هم بحثها به مناسبت شهادت امام عسکری سلام الله علیه تعطیله. اینو خوب دقت بفرمایید. توجه فرمودید که ما دیروز گفتیم که اگر در باب زمانات شخص غاصب عین قیمی و متاع قیمی را تلف بکنه قیمتش رو باید پرداخت کنه، منتها قیمت چه روزی؟ 5 گول اینجا مطرح شد. قیمت یوم الاخذ و الغصب، بعدش چی؟
یوم
التلف،
یوم
الادا، سه اعلى القیم. اعلى القیم هم 2 مصداق داشت، میشه 5 تا. فرض فرمودیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و آیت الله لزمای بجنوردی و برخی دیگر از فقها نامدار شیعه رحمت الله علیهم اجمعین، خدا همشون رو رحمت کنه که ما سر سفره اونها نشستیم و قدرشناسشون باشیم، چه اونهایی که قولشون رو قبول میکنیم چه اونهایی که قولشون رو رد میکنیم، به همشون باید طلب رحمت و مغفرت بکنیم، قدرشناس باشیم. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم بجنوردی میفرمایند که قیمت یوم الاخص، یوم الغصب باید پرداخت بشه. توجه فرمودید اینا چند تا دلیل دارن. دلیل مهمشون یکیش همون علل ید ما اخذت تا تعدی هست که دیروز عرض کردیم، از این ما اخذت و برای یک شیء پنج وجود ما تصور کردیم، تصویر کردیم، وجود عینی خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی، وجود لفظی، پنجمی چه بود؟ وجوب اعتباری که عقلا و شرع اعتبار می کنند. این پنجمی خیلی مهم بود که دیروز عرض کردیم گاهی ممکنه که شما غاصب عین مال شخص را هم که غصب کردید بیارید بهش تحویل بدید، عقل و شرع نپذیره، بگی نه این دیگه به درد نمیخوره، بریز دور، قیمت رو باید بپرداز. مثل چی؟ مثالش رو دیروز زدیم دیگه، درسته؟ مثل این که احسن مثلا آب کسی را شما برداشته بود در کاروان داشتن میرفتن، میدونست که در فلان جاها دیگه آب گیر نمیاد، هوا خیلی گرم و سوزانه، خیلی ها آب بر نداشتن، اونجا آب را میفروشن به قیمت مناسب، درآمدی به دستم میاد. و اتفاقا همینطوری هم شد، در این بیابان سوزان خیلی طالبان آب زیاد بودن، به هر قیمت مناسبی که میخواستیم میتونستیم بفروشیم، کسی اومد این آب ما را غصب کرد، برای گشتیم این آب را پیدا نکرد، حرکتش رو ادامه داد کاروان، بعد از یه ساعت اتفاقا رسیدن به یه چشمه ساری، ده ها چشمه در جاهای مختلف داشت به اصطلاح سرازیر میشد، هر هفتش ده نفر یه چشمه ای را رفتن بالا سرش نشستن برای استفاده. حالا شما بیاید آب اون طرف را اینجا بهش تحویل بدید، آب ببخشید، خدا به شیطان لعنت کنه، من رو تحریک کرد و وسوسه کرد و من آب شما رو اونجا برداشتم، این مال غصبی را بهش تحویل میدید، ولی هیچ گونه ارزش چیه؟ نداره، چون الماء عند الشط لا مالیت له، در کنار ساحل آب چه ارزشی داره؟ اینجاست که مسئله مالیت، همون وجود چی؟ اعتباری. یا مثال دیگری که زده شده، نمیدونم دیروز عرض کردم یا نه، مثلا شما در زمان پهلوی که سقوط کرد، فرض کنید 500 هزار تومان پول اسکناس پهلوی رو داشتی، کسی اومد این 500 هزار تومان رو از شما غصب کرد، دولت جدید هی اعلام میکنه که مثلا یک ماه دیگه بیشتر این پولها ارزش نداره، هر کی داره بیاره در بانک ملی عوض بکنه، اون پولها را تحویل بده، پول جدید بگیره. شما 500 هزار تومان آقای زید را در این چنین شرایطی غصب کردید، بعد از آنی که زمان تمام شد میگید آقا بفرمایید ببخشید من امروز فردا شد یادم رفت و میاره تحویل میدید، خب این چه ارزشی داره؟ دیگه کاغذ پاره بیش نیست، ولو این مال مغصوب را شما دارید پس میدید، ولی هیچ ارزشی نداره، اون مالیت 500 هزار تومان امروز را که این نظام قبول داره شما باید بهش تحویل بدید. پس بنابراین از علالیت مؤاخذت تا تعدی اینا اینو استفاده کردن که از این علالیت یک وجود اعتباری که مالیت اون مغصوب رو به اصطلاح تأمین میکنه، اون به گردن شخص غاصب میاد. دوستانمون بعضی ها اشکال کردن و اشکال به جایی هست که بحث علل قیام اینا اینجا احتمالش هست، بحثش انشالله بعد میاد. خب پس بنابراین علل ید مؤاخذت را ایشون یکی از ادله قرار دادن و مرحوم شیخ و خصوصا مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی بحث خدمت شما عرض کنم خوبی رو مطرح کردن. این زنیشون یه اشکالی به خودش میکنه که شما میگید که علل ید ما اخذت یوم الاخص و یوم الغصب را میگه باید پرداخت بشه، ولی نه، یک چیزی اینجا ما میبینیم که یوم الاخص را ملاک قرار نمیده. مثلا چطور؟ اگر شما مثلا 10 تا گوسفند آقای زید را غصب بکنید، 10 تا گوسفند خیلی لاغر مردنی ایشون رو که در اواخر زمستان اینها توی طویله نگه داشته نتونسته بهش خوب علوفه بده و اینا، لاغر غصب کردید، بعد از آنی که بهار شد و فرستادید با همه گوسفندهای غصبی رو در چراگاه‌های خیلی خوب، اتفاقا اینها خوردند و مثلا اونی که 80 کیلو شد شد 150 کیلو، چاق شدن، سمین شدن. اینجا گفتن که شما اگر اینها را نیاوردید تحویل بدید، نگه داشتید، دوباره اینا لاغر شدند، بعد خودتون آوردید تحویل بدید یا دستگیر شدید آوردید، اون زمان چاقی چقدر ارزش داشت، اونم باید چه بپردازید. در حالی که زمان ساقی یوم الاخص یوم الغصب نیست، یوم الغصب همون اول است که آخر زمستان شما غصب کردید. اگر از علل ید ما اخذت تا تعدی شما یوم الاخص یوم الغصب را ملاک قرار میدید، پس چرا زمان چاقی گوسفندها را هم میگید مورد زمانه؟ گرفتید اشکال را یا نه؟ بله؟
برای این استناد به حدیثی کردن که
میگن بله یک قول این هست که بله، یعنی یک خود مثلا خود مرحوم بجنوردی قائل به این است که بله اون شاقی ها هم شخص زامنه. خب این اشکال بهشون وارده، شما اگر ملاک را از علل ید ما اخذت تا تو عدی یوم الغصب و یوم الاخص قرار دادید، پس چرا این سمن و سمین بودن، سمین شدن این گوسفندها را هم مورد زمان قرار دادید؟ اینکه 2-3 ماه بعد از اون یوم الاخذه. آخه
دوستان اینجا بحث چاق شد، بحث آن در جایی بود که این ما از بین بره، حالا میخواد پرداخت کنه، چی رو پرداخت کنه؟ اصلا این مثال ما با مورد بحث ما
نه ببینید اشکال دقت بفرمایید، چون میفرماید که شما ببینید شما اگر از علالیت یه معیاری استنباط کردی، معیار چیه؟ یوم الاخصه، یوم الغصبه، تمام شد دیگه. وقتی یوم الغصب و یوم الاخصه را شما ملاک قرار دادید، معیار این شد، خب این همین 10 تا گوسفند، همین 10 تا گوسفند، همون 10 تا گوسفند غصب کرده بود، حالا میاره تحویل بده. شما هم که یوم الاخص را ملاک قرار دادید، چرا این چاقی ها را مطرح می کنید؟ اشکال به خود مرحوم فرق نمی کنه، دقت نمی کنه. ببینید متوجه شدم اشکال ایشون رو، متوجه شدم بس خیلی روشنه. اشکال به یعنی خود ایشون به خودش اشکال کرده و اشکال در ظاهر اشکال واردی هم هست که اگر من از علل ید ما اخذت تا تعدی از این 5 گول، گول اول که یوم الاخص و یوم الغصبه مستفاد هست به نظر من، و بالاخره همون باید یوم الاخص باید ملاک باشه، 4 گول دیگر من قبول ندارم. میگیم خب شما 4 گول دیگر قبول ندارید، یوم الاخص را فقط میپذیرید، پس چرا اینجا این گوسفندهای چاق را شما قبول دارید که باید ایشون ضمن اینکه این 10 تا گوسفند را پرداخت کرده، اون زمان چاقیشون هر سه افزایش قیمت بود اونم باید بپردازه؟ خب اون یوم الاخص نیست، اشکال به خودش کرده، اشکال وارده، ولی زا این اشکال به خودش کرده، جواب داده، جوابش جواب خوبی هست. ایشون میفرماید که بله ما الانم معتقدیم همون یوم الاخص و یوم الغصب مهمه، ملاک همینه. اینجا چرا چاقی ها را ما زمان چاق شدن این گوسفندها را میپذیریم، میگیم باید اونم بپردازه، اون یک غصب جدیدیه. تعدد غصب اینجا وجود داره. اون اصلا ربطی به اون یوم الاخذ یوم الغصب نداره. دو سه ماه بعد از این در آخر بهار که این شخص نگاه میکرد به این گوسفندا، میدید که بله هر گوسفندی که اول گرفته بودم 50-60 کیلو بود، الان شده 150 کیلو. تو دستش بود یا نبود؟ این خودش غصبه. این هم یوم الغصبه. اینش غصبه جدیده. ولی اون مغصوب یکیه. ولی مغصوب اون زمانی که یوم الاخذ بود 50 کیلو بود، الان شده 150 کیلو. جواب
ظرف غصب بزرگ.
به همین دیگه بعدیشون فرمود که بالاخره باز اینم یه نوع یوم الغصب حساب میشه و جوابش جواب خوبی هست. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که این ادعایی است که ایشون داره و آیا اینو بپذیریم یا نه، علل قاعده دلیلش دلیل خوبی است. از علل ید مؤاخذت خوب برداشت کرده برای قول خودش، ولی آیا این پذیرفتنیست یا نه، همین مقدار که عرض کردم خوبه. حالا اینو داشته باشید تا در نهایت ببینیم که آیا میشه این قول را پذیرفت یا از این قوی تر رو میتونیم به دست بیاریم. دلیل دوم مرحوم شیخ و مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی صحیحه خدمت شما عرض کنم ابی ولاده. در صحیحه ابی ولاد، صحیحه ابی ولاد دیروز ظاهرن آدرسش رو عرض کردم، درسته؟
نه.
خب جلد خدمت 25 وسائل الشیعه هست، صفحه 390، ابواب غصب، باب هفتم، حدیث یک. البته یک حدیث بیشتر نداره و اون تا این حدیث یک واحدون که الفه، یعنی بسیار سندش صحیح هست. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد، اسنادیشون به احمد ابن محمد در رجال پذیرفته شده است، خود احمد ابن محمد از اجلاست، ان ابن محبوب از اصحاب اجماست، ان ابی ولاد خودش یک شیعه 12 امامی و از یاران خاص امام صادق علیه السلام است. ولی ذات سند بسیار عالی است، از نظر هیچ خدشه ای نداره و صحیح است. میشه گفت تا صحیحه فضلاست و در تهذیب شیخ طوسی و کافی مرحوم کلینی هم در هر دو نقل شده. و البته این حدیث رو حتما خوب داشته باشید که چون در ابواب مختلف فقه جمله مثلا اجاره و عادیه و اینها خدمت شما عرض کنم این مورد بحث قرار گرفته. ابی ولاد که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست میگه که اکتریتو بغلن الى قصر ابن حبیره. دلیل دوم مرحوم شیخ و مرحوم علامه بجنوردی رضوان الله تعالی علیه ما و دیگر فقهایی که قول اول را پذیرفتن. اکتریتو بغلن الى قصر ابن حبیره، میگه من استری را کرایه کردم تا برم به قصر ابن حبیره که نزدیک کوفه است، که یکی از والیان حکومت بنی امیه لعنت الله علیه مجمعین اونجا را بنا کرده، قصر ابن حبیره. ظاهباً و جایین برم و برگردم، به اصطلاح دربست اجاره کردم که برم اونجا و برگردم. و خرجت و فی طلب غریم لی، هدفم یک بدهکاری داشتم که به من بدهکار بود، نمی اومد پرداخت بکنه، میخواستم تعقیب بکنم بگیرم ایشون رو، طلبم رو وصول کنم. حرکت کردم، فلما سرت و قرب قنطرت الکوفه، در همین کوفه بودیم دیگه، سوار شدم به استر، حرکت کردم همون تا نزدیکی پل کوفه که رسیدم، خبرتو، به من خبر دادن که ان صاحبی توجه الی نیل، صاحب من یعنی اون بدهکار من رفته به شهر نیل که باز اونم نزدیک کوفه است، نه نیلی که کشور مصر. فتوجهت نحو النیل، با این استر به سوی نیل حرکت کردم. خب معلوم میشه که یعنی همون روزی که حرکت کرده بلا فاصله بعد از کرایه کردن به قرب جسر کوفه، از اونجا تا خبر دادنشون رفته نیل، از اونجا حرکت کرده به طرف نیل. فلما اتیت نیل، رسیدم به شهر شهرک نیل، ظاهرا اونم خیلی نزدیک کوفه است. خب برتو به من خبر دادن که آقا انهو توجه الى بغداد، ایشون رفته بغداد. فتبعتهو، دنبالش رفتم به طرف بغداد. رفتم به طرف بغداد، فزفرتو به، دست پیدا کردم بهش و فرختو و فارغ الذمه‌اش کردم، یعنی گرفتم ازش پولم رو. البته در بعضی از نسخه‌ها فقط فزفرت و به هست، دیگه بعد گرفتم و تفریق ذمه شده نه نداره، در بعضی نسخه‌ها داره. حالا داشتن و نداشتن خیلی در بحث ما تأثیری نداره. و رجعت الی الکوفه، بالاخره برگشتم کوفه. تا اینکه طولانیه الا انگال میگه که گفتم که خب این شیعه شایسته اینه، پناه خوشحال نیست که رفتم طلبم و وصول کردم، میگه برم ببینم از امام صادق علیه السلام بپرسم من بالاخره این استر را اینقدر اجاره نکرده بودم که به هر شهری برم. من فکر میکردم که همون در قصر به اسلام ابن حبیره است. بعد دیگه دیدم یکی گفت اینجا رفته، اونجا رفته، اونجا رفته، سه چهار جا عوض شده و منم دنبالش کردم. اینجا ببینم آیا اینجا من غصب حساب میشه، چطوریه مسئله این استری که من. فاخبر تو ابا عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم داستان یه اینچین کرایه من کردم، رفتم طلبم وصول کردم، ولی این رفتنها را با آقای صاحب اثر هماهنگ نکرده بودم. فقال علیه السلام، حضرت فرمود که ارا لهو علیکه، نظر من بر له این صاحب بغل و بر علیه تو این است که مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و مثل کراء البغل من النیل الى بغداد و مثل کراء البغل من بغداد الى کوفه. یعنی طبعا سه تخلف شما کردید و در هر سه تا باید اجرت المثل را بدید. مثل کرایه استر ایابن و ذهابن از کوفه به نیل و مثل کرایه بغل از نیل به بغداد و مثل کرایه این بغل و استر از بغداد به کوفه و توفیه و یا کاملا باید وفا کنی و بدی. میگه تا من اینو شنیدم گفتم خب یبنه رسول الله، منم خرج کردم دو سه چهار روزه که این استر رو هی دارم علف میخرم میدم این میخوره، آدمیزاد دیگه، بالاخره جون دادم براش آسانتر از پول دادنه. ولذا تا حضرت این حضرت و مثل ها را مطرح کرد گفت که فقلتو قد علفتهو به دراهم، دراهم زیادی من علف خریدم دادم این حیوان بخورده. فلی علیه علفو، آیا این علف ها را هم که خریدم باید اونم من بپردازم یا میتونم اینو از صاحبش بگیرم؟ قال الله، نه شما هیچ طلبی ازشون نمیتونی داشته باشی، لنک غاصب، تو غصب کردی مال مردم رو، میخواستی هیچی ندی مثلا از گشنگی بمیره، در نکه غاصب اقدام کردی، خودت باید به نخره تحمل کنی. فقل تو ولکن نیست، میگه خب ارعیت لو اتبل بغلو او نفقه علیس کانه یلزمونی، فعلا اینجا هم اهل شاهد نیستا تا برسیم. از کدم به من خبر بده اگر چنانچه این بغل این اثر معیوب میشد او نفقه یا هلاک میشد، علیس کانه یلزمونی، آیا غرامتش با من نبود؟ قال نه، گفت بله با شما بود. حضرت فرمودی با شما بود، علیس کانه یلزمونی، قال نه بله با شما بود. اون وقت حضرت اینجا بدون که اون بپرسه یه قاعده کلیه میفرماید، محل شاهد اینجاست، قال نه بله، قیمت و بغل یومن خالفته، اگر این تلف میشد قیمت یک استری که اون روزی که مخالفت کردی، یعنی یوم الاخص، یوم الغصب. گل تو اصرار داره ایشون به این که میخواد بگه خب اگر من غرامت میپردازم یه نوعی غنیمتم باید من له الغنم فله الغرم و بالعکس، خب اگر من این تلف میشد من باید میدادم معیوب میشد اینا چی؟ قلت و فین اصاب البغل کسرون او دبرون او عقرون، اگر چنانچه این استر جاش میشکست یک عقب افتادگی و ضعفی بهش دست میداد او عقرون یا مجروح میشد اون چطور میشد؟ من ضامن بودم یا نه؟ قال علیه السلام بله علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی، بله باید اون قیمت صحیح و معیب استر شناسایی میشد، اون عرش را چیه شما باید چیه پرداخت میکردید، عرش باید پرداخت میکردید، یوم ترده علی اون روزی که میخواستی به اصطلاح بدی مجاز نبودی، شما استر سالم را برداشته بردی حالا یک دوتا پاشکسته بیاری چیه بهش میلنگه بدی. گلتو عرض کردم فمن یعرف و ذالک، اینو که بشناسه معیوبش سن میارزید صحیحش سن میارزه عرشش چه مقداره، اینو که بشناسه؟ قال انت و هو اهل عرف، تو خودت یکی هستی خود اون صاحبش، اگر به توافق نرسیدید میتونید به کسانی که اهل کار هستن دو کارشناس هستن. قال انت و هو اما، اینجا را دقت کنید، اما ان یحلف هو علی القیمت فتلزمک، یا ایشون یعنی صاحب بغل قسم میخوره قیمتش این مقداره، اگر قسم خورد فتلزمک لازم است بپرداز، فین رد الیمین علیک فحلفت علی القیمت لزمک ذالک، اگر خودش قسم نخورد تازه فرمودی شما قسم خوردی خب اشکال نداره شما هرچی که قسم خوردی باید بپردازی، او یاتی صاحب البغل به شهودن، اینجا را دقت کنیم، یشهدون ان قیمت البغل هی نکترا کذا و کذا، یا اینکه صاحب بغل صاحب استر اقامه شهود بکنه که بالاخره دو تا سه تا آدم عادل بیان شهادت بدن اون روزی که این استر را به شما تحویل داد مثلا یه 1,000,000 تومان میارزی، فیلزمک لازم میاد به شما، محل شاهد در این روایت شریفه همون قیمت و بغلن یوم خالفته هست، منتها اشکال شده به این روایت که ولو این روایت دلالت به یوم الاخذ و یوم الغصب میکنه، منتها این روایت با روایات مستفیضه و متواتره و صحیحه زیادی مخالفت داره با قواعد فقهی شیعه. چرا؟ چون این روایت این شخص را صاحب بغل را هم منکر فرض میکنه هم مدعی، در حالی که در یک محکمه انسان یا مدعی هست یا چیه؟ منکر، خلاف قاعده است این روایت، خلاف روایاتی است که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، بالاخره خلاف اون هست، جواب داده شده به این که نه هیچ اشکالی نداره، ممکنه گاهی لحن گفتار شخص آدم را هم در یک محکمه میتونه مدعی بکنه ممکنه چیه؟ منکر بکنه، مثل اینکه مثلا شما میاید میگید که به من میگید آقا شما 5,000,000 به من بدهکارید، من طلب دارم از شما 5,000,000 من از شما طلب دارم، ما را میکشه به محکمه، وقتی رفتیم محکمه اینجا مونده به این که من چطور برخورد بکنم، یه دفعه این اسم میگم آقا نه خیر شما از من طلب نداری، من میشم چی؟ منکر میشم، اون مدعی میشه من منکر، یه دفعه این است که نه میگم که دادم بهت طلبت رو، اگر این سینیم بگم چی میشم؟
مدعی
میشم مدعی، ولذا هیچ اشکال نداره در یک محکمه یه شخصی به اعتبارن مدعی بشه و به اعتبارن چیه؟ منکر بشه، اینجا هم همینطوریه، ممکنه که آقای غاصب بگه آقا این استر اون زمانی که ایشون به من داد اون زمانی که من غصب کردم و اون زمان قیمتش ملاکه تازه فرمودید مثلا به 500,000 تومان نمیارزید، قضا فرمودی نمیارزید. ایشون میگه نه میارزید، میشه مدعی، میشه مدعی. قضا فرمود این است که یا ممکنه طور دیگه مطرح بشه. بالاخره خدمت شما عرض کنم مسئله اینه، این هیچ ایرادی نیست که یه شخصی به اعتبار مدعی باشه، به اعتبار آخر چیه منکر باشه، ولی این اشکالی به این صحیح وارد نمی کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اونایی که مسلمونن صلوات و Thank you.